رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، من اسکندر خواجه میرزاده هستم و ابتدا شما را با سرخط خبرهای نشر اولی مجله خبری شام دوشنبه 8 اپریل آشنا میکنم. سابق سروزیر بریتانیا بانوی آهنین مارگارت تچر از سکته قلب درگذشت. پرزیدنت افغانستان کشتار 11 کودک را محکوم کرد و سازمان ملل به کارمندانش در دوشنبه امر داده است که با دلایل امنیتی به کار نبرایند. روز دوشنبه سابق سروزیر بریتانیا مارگارت تچر که با نام بانوی آهنین معروف بوده، اساسگذار نسل نوی سیاستمداران انگلیس به شمار می رود، در سن 87 سالگی از سکته قلب درگذشت. تچر از سال 1979 تا سال 1990 سروزیر بریتانیا بوده است. در یکی از اولین پیام هایش به حیث سروزیر، خانم تچر گفته بود که تلاش خواهد ورزید تا سزاواری باوری مردم باشد.
I'll strive unceasingly to try to fulfill the trust and confidence that the British people have placed in me and the things in which I believe.
تا امروز یگان زن دیگر مثل تچر به مقام سروزیر بریتانیا انتخاب نشده است. سالهای اخیر تچر از فراموش خاطری اذیت کشیده، در نظر مردم زیاد ظهور نمی کرد. تفصیلات این حادثه بعد نشری اخبار پیشکش می شود. یاوری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور جمعیتی مایک هامر سفرش به تاجیکستان و ازبکستان را شروع کرد که تا 15 اپریل ادامه خواهد داشت. روز دوشنبه سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه ابراز داشت که هامر شام یکشنبه وارد پایتخت تاجیکستان شده است. پیش بینی می شود که او با روزنامه‌نگاران، منصبداران حکومتی، دانشجویان و پیشوایان جامعه شهروندی دو کشور آسیای مرکزی دیدار و گفتگو خواهد داشت. روز دوشنبه همچنان ملاقات هامر با رئیس خدمات دولتی علاقه تاجیکستان و سخنگوی وزارت کارهای خارجی این کشور مد نظر است که در آن آزادی مطبوعات و اینترنت بحث خواهد شد. روز سه‌شنبه هامر عازم ازبکستان خواهد شد. یک مقام رسمی کره جنوبی میگوید از احتمال دور نیست که کره شمالی به آزمایش چهارم هسته‌ای آمادگی میگیرد. طبق گزارش‌های رسیده در این باره روز دوشنبه وزیر همایش ریو کیل جای معلومات داد. قبلا منصبداران کره جنوبی اطلاع داده بودند که در دو تونل زیرزمینی تیاری به آزمایش مشاهده می شود. 12 فوریه کره شمالی یکی از این تونل ها را هنگام پرتاب موشک استفاده برده بود. روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی وزیر مدافع کره جنوبی کیم مین سئوک گفت:
سیویل زنرو بوکانی
ما همه می دانیم که شاید کره شمالی موشک بالیستیک پرتاب نماید. از این رو ما با نظرداشت این عمل حرکت های کره شمالی رو همراه با ایالات متحده نظارت
داریم.
منصبداران کره جنوبی می گویند کره شمالی با دیپلمات های خارجی مستقر در این کشور مشورت داده است که کره شمالی را ترک کنند. با گفتی آنها این عمل پخینیان از آن شهادت می دهد که یا پرتاب موشک ها نزدیک است و یا یگان اغوای دیگر راه اندازی خواهد شد. پرزیدنت افغانستان حامد کرزی کشتار 11 کودک بر اثر حمله هوایی نیروهای ناتو را محکوم کرد. طبق گزارش ها کشتار کودکان روز شنبه اثنای حمله مشترک نیروهای افغان و پیمان ناتو در ناحیه شیگل ولایت کنر هممرز با پاکستان به وقوع پیوسته است. روز یکشنبه اداره پرزیدنت افغانستان اظهارات پخش نموده، عملیات را که در منطقه سر اهالی به عمل آمده است محکوم کرد. همچنان رهبر افغان طالبان را به خاطر استفاده مردم آسایشته به حیث سپر محکوم نموده است. روز دوشنبه رهبریت سازمان ملل به کارمندانش در دوشنبه امر داد به دلایل امنیتی موقتا به کار نیایند. منابع رادیو آزادی در برنامه رشد سازمان ملل متحد یعنی UNDP به رادیو آزادی گفتند که پس از تظاهرات گروه جوانان خشمگین در نزد دفتر همین سازمان روز جمعه، از آنها خواستند دفتر را ترک کنند و تا زمان فرمان بعدی به کار حاضر نشوند. روز جمعه ده ها نفر در نزد دفتر UNDP و همچنان سفارت امریکا در دوشنبه جمع آمده بر ضد رهایی عبدالملک عبداللهجانوف نخست وزیر سابق تاجیکستان اعتراض کردند. و کانسلر آلمان انگلا مرکل از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دعوت کرد که به سازمان‌های غیر دولتی یک امکان خوب دهد. مرکل میگوید برای رشد روسیه نقش فعال سازمان‌های غیر دولتی ضرور است. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21.1 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
همچنان برنامه ما را دائما در اینترنت می توانید گوش کنید و یا قرائت کنید. حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. سابق سروزیر بریتانیا بانوی آهنین مارگارت تچر درگذشت. در دوشنبه محاکمه دو فعال بدخشانی که با تشکیل نارامی های سال گذشته در خاروغ متهم میباشند آغاز یافت. در قرقیزستان پدافیل ها را اخته خواهند کرد و دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان چمپیونت امساله را افتتاح نمودند. روز دوشنبه سابق سروزیر بریتانیا مارگارت تچر که با نام بانوی آهنین معروف بوده اساسگذار نسل نوی سیاستمداران انگلیس به شمار می رود در سن 87 سالگی از سکته قلب درگذشت. همکارمان طاهر سفر کارنامه خانم تچر را به یاد می آورد.
مارگارت تچر که با اراده آهنینش در از بین بردن دیوار آهنین نیز نقش زیاد داشت در سن 87 سالگی درگذشت. او در خانواده مارگارت هیلدا روبرت از تاریخ خاکسار به دنیا آمده بود که به گفته خودش عملگرایی جدیت و دینداری از معیارهای اصلی آن خانواده بود. مارگارت جوان با سعی خویش به بخش کیمیای دانشگاه معتبر آکسفورد شامل شد و در آنجا بود که هنر حاضر جوابی و سخنرانی در مسیر عام را یاد گرفت. او که از طرفداران حزب محافظه‌کاری بریتانیا بود پس از دو تلاش بی‌نتیجه سال 1959 به پارلمان راه یافت و به تدریج تا به زینه‌های بالای این حزب رسید. او به حد سیاستمدار قوی شد که سال 1975 جای ادوارد هز رئیس حزب محافظه‌کار را گرفت و 4 سال بعد در سال 1979 نخست وزیر بریتانیا شد. تا آن سال هیچ زن به این مقام بلند در کشورش نرسیده بود. در عهد خود تچر لجام حرکت های کارگری را که به حرف های سه حکومت قبلی بریتانیا گوش نمی دادند کشید و فعالیت آنها را بر اساس قانون محدود کرد. مارگارت تچر که می گفت انسان مستقل را نباید جامعه از حرکت باز دارد، اقتصاد بازرگانی را در کشورش احیا کرد، زیرا به اندیشه او حکومت با دخالت زیاد به اقتصاد مردم را تنبل کرده بود. به اندیشه مارگارت تچر کاهش مقررات دولتی، کم کردن مالیات، فراهم کردن شرایط برای صاحبکاری روحیه انسان و امیدواری آنها را بالا می برد. این سیاست های او یک اندازه بحث برانگیز هم بود چون که به اقتصاد بریتانیا جان تازه بخشید، ولی تفاوت میان فقیر و ثروتمندان و مشکلات اجتماعی را عمیق تر کرد. همکاری نزدیک مارگارت تچر با رونالد ریگن رئیس جمهوری سابق آمریکا در سالهای 80 حرکت جهانی را بر راه انداخت که هدفش بازار آزاد، خصوصی گردانی و کاهش نقش دولت در اقتصاد بود. عین زمان سیاست هر دو مخالفت قاطعانه با نظام کمونیستی بود. مارگارت تچر یک زمان در برای سیاست های خود و رونالد ریگان چنین گفته بود:
هر دوی ما وقتی در کشورهایمون به قدرت رسیدیم به یک چیز اعتقاد داشتیم، اما هر دو دیدیم که کشورهایمون مهارت و استعداد نهفته خود را استفاده نمی کنند. روحیه امریکا افتاده بود. شما شاهد حادثه وحشتناک گروگانگیری در ایران شده بودید و امریکا حال خوبی نداشت. روحیه اش افتاده بود. در بریتانیا ما زمستان بی‌ثبات داشتیم، تظاهرات و مثل اینها. همین گونه برای هر دوی ما سوال مطرح بود: ما چگونه این کشورهای خود را از بدبینی بیرون کرده به افتخار برسانیم؟ ما چگونه صاحبکاری را براه اندازیم؟ چگونه میتوانیم آنها را متحرک و علاقمند کنیم که هم برای هدفهای خود و هم تمام جهان خدمت کنند؟
بعدی در اتحادیه شوروی سابق با سر قدرت آمدن میخائیل گورباچوف در سال 1985 او در همان سال به بریتانیا رفت و با تیچر ملاقات کرد. از خانم تیچر درباره گورباچوف این عبارت در یادها مانده است که گفته بود او مردی است که میتواند همراهش کار کند. اما مسئله مناسبات بریتانیا به اروپا و در داخل اتحادیه اروپا سبب سقوط او در حکومت شد. تیچر چندان میل همکاری با اروپا نداشت و همیشه همکاری و رابطه های زیچ با آمریکا را برتری میداد. با وجود آن که همکارانش با تیچر هم عقیده بودند، اما نظرهای او را نسبت به اروپا بیش از حد افراطی میدانستند و او را در نهایت به نفقه فرستادند. اما از کار مشترک تیچر و ریگن تنها حاصل شیرین باقی نمانده است. گفته می شود که کاهش بیش از حد مقررات در نظام بانکی که هر دو پیش گرفتند یک سبب بحران مالی سال 2007 است که اقتصاد جهان را به رکود انداخت. بار اول مارگارت تیچر سال 2002 به سکته دل و دیگر بیماری ها گرفتار شد. در سالهای پیریش همچنین از زوال عقل و یا بیماری جنون رنج می کشید.
در گذشتی سابق سروزیر بریتانیا مارگارت تیچر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
رو آرم به رویدادهای تاجیکستان. دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه دیمان اشوروف و شریک کدم خدایف را آغاز نمود. دو نفر یاد شده با تشکیل گروه جنایی نقش در بی‌ترتیبی های تابستان سال گذشته در شهر خوروغ و یک عده جنایت های وزنین متهم می شوند. اما به قول خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد وکیل مدافعی آنها طلب کرده است که محاکمه در شهر خوروغ صورت گیرد.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده دیمان اشوروف و شریک کرم خدایف را پشت درهای بسته آغاز کرد. در روز اول مرافع وکیل دفاع و نزدیکان عیبدار شوندگان از شیوه برگزاری مرافع اعتراض کردند. شهرت قدرتوف وکیل دفاع دیمان اشوروف میگوید در روز اول نارضایتی خود را از نوحه برگزاری مرافع اعلان داشت.
با درخواست اویدیون که همه جنایاتی که زیر حمایت من با اون گناهگار دونسته میشود از طرف محکمات تفتیش شد در خروغ ولایت مختلف کسان بدخشان صادر شدن مرافع سیاد یعنی در سود شهر خروغ زنده شود پیشنهاد کرده شد اما از طرف سود آن هم رد کرده شد.
نوریدین رسولوف دادرس دادگاه عالی در آغاز مرافع دادگاهی اعلان داشت که عیبدار کننده دولتی در سیمای دادستانی کل تاجیکستان دیمان اشوروف ساکن شهر خروغ را از روی 6 ماده کدکس جنایی 187 تشکیل سازمان جنایی 188 بی‌ترتیبی های عام 247 قلابی 328 استفاده از زوراوری علیه نماینده حکومت 340 تهیه اسناد قلبکی و 365 فرار از تفتیشات متهم میکند. دادستانی کل ساکن دیگر شهر خوروغ سرور سازمان حزب نهضت اسلامی در این شهر شریک کرم خدایف را طبق 4 بند کدکس جنایی به تشکیل سازمان جنایی به ترتیبی های عموی نگهداری غیرقانونی سلاح و استفاده از زوراوری علیه نماینده حکومت عیبدار کرده است. وکیل قدرتوف می افزاید 73 جبر دیده علیه عیبدار شوندگان به تفتیشات جلب شدند که 12 نفری آنها شاهد شمرده می شوند. به قول او جبر دیده ها همان سرباز افسران حکومتی هستند که در بدخشان زخمی شدند و هم والدین سربازانی که فرزند خود را در این ناامنی ها از دست دادند. زیبا محمد نظر و مادر دیمان اشوروف که ضمن نامه به پرزیدنت تاجیکستان قضیه پسرش را سیاسی عنوان کرده بود میگوید با بیانات این شاهد و جبر دیده ها باور ندارد.
شاهدان او جبر دیدگان 73 نفر امروز بر سر اینا آوردن. من نمیدانم که با کدام قانون امروز امون جبر دیدگان را بر سر امین بچه های عیبدار شونده آوردن. من نمیدانم. من خوش میکنم که به من معلوم کنن که اینا چه خیلی جبری دیده هستن و چخیل ویو اونجا دیده هستن که امین بچه و پسروی ویو رو زده هستن.
در همین حال هیچ یکی از نمایندگان مقامات شرح نمی دهند که چرا پرونده این دو نفر مشترک بررسی می شود. شریک کرم خدایف سرور سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر خوروغ هنوز ماه ایول سال گذشته هنگام حوادث بدخشان بازداشت شده بود. دیمان اشوروف نیز ماه آوگوست سال گذشته بازداشت شد اما هنگام تفتیشات از آشیانه سیوم بینای ریاست کارهای داخلی بدخشان خود را به پایان انداخته پس از چند به چین فرار کرد و ماه ینور از آنجا به دوشنبه استرداد شد. عملیات ضد گروه های مسلح که ماه ایولی سال 2012 در بدخشان در پی کشته شدن عبدالله نظروف سرور ریاست کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در این ولایت راه اندازی شد، بنا به اطلاع رسمی 12 سرباز و افسر حکومتی و 30 عضو گروه های مسلح از جمله امام نظروف رهبر غیر رسمی بدخشان کشته شدند. تعداد بازداشت شدگان از جمله این گروه ها را مقامات حکومتی بیش از 40 نفر اعلان داشته بودند. پرونده دیمان اشوروف و شیری کرم خدایف دومین پرونده است که به حوادث بدخشان ربط دارد. تا به حال دادگاه دو نفر، عاقل ایامبکوف و حمزه مرادوف، برادر و راننده طالب ایامبکوف، از فرماندهان پیشین مخالفان در بدخشان را در کشتار ژنرال عبدالله نظروف مجرم شناخته، آنها را به 17 و 16 سال حبس محکوم کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
محاکمه دیمان اشوروف و شریک کرم خدایف در دادگاه عالی تاجیکستان. در ادامه برنامه گزارش های داریم درباره اخته پیدافیل ها در قرقیزستان و منع فعالیت 8 مؤسسه خودساخت تولید روغن در ولایت ختلان. اما قبل از آن به یک آگهی توجه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پارلمان قرقیزستان لایحه قانونی را بررسی میکند که اخته خیمیاوی پدافیل ها، یعنی افراد مسئول تجاوز به ناموس کودکان، را مد نظر دارد. چون این اقدام به خاطر جلوگیری از تکرار این نوع جنایت در بعضی ممالک دیگر هم وجود دارد، ولی حامیان حقوق از این مجازات نگران میباشند. موضوع را همکارمان خیرمانی بقازاده پیگیری کرده است.
وکیلان پارلمان قرقیزستان لایحه قانونی را بحث دارند که اخته کیمیایی افراد محکوم به جرم تجاوز به ناموس کودکان و یا کوشش تجاوز به ناموس کودکان را مد نظر دارد. یکی در ممالک عالم اخته کیمیایی یا جراحی پدافیل ها و یا خود افراد مسئول تجاوز به ناموس کودکان را جاری نموده، تاکید میکنند که این اقدام با هدف حمایت جامعه از تجاوزگران جنسی قبول شده است. در همین حال بعضی حامیان حقوق این اقدام را محدود نمودن آزادی های انسانی ارزیابی میکنند. اخته کیمیایی تبابت افراد با دواهای ضد اندروگنی را در بر میگیرد. این قبیل دواها میزان تستوسترون را کاهش داده، خواهش های شهوانی مرد را از بین میبرد. در کشورهای مولدوا، پولشا، روسیه، کره جنوبی و یکی در ایالت های امریکا معالجه کیمیایی افراد مسئول به تجاوز به ناموس کودکان اجباری است. در بعضی کشورهای اروپای غربی چون این نوع معالجه داوطلبانه بوده، سالانه به تخمیناً 4,500 دلار برابر می شود. طبیب روانشناس پیتر هاوکسون سالهای طولانی در دانیا ایفای وظیفه کرده است و می گوید
معالجه تجاوزگران جنسی زیر نظارت دقیق جریان میگیرد. اگر آنها در وقت معین در نزد پلیس حاضر نشوند، آنها را دستگیر میکنند. این توبت به واسطه همکاری زیچی طبیبان، پلیس و محبوسان امکان پذیر است و این سیستم خوب عمل میکند.
بر پای پیشنهاد قانونگذاران قرقیز، معالجه پدافیل ها داوطلبانه است، ولی در مقابل آن مجازات آنها سبکتر نخواهد بود. ماه گذشته قرائت اولی این لایحه دایر شد و اگر بعد قرائت سوم هم آن دستگیری یا بعد پرزیدنت قرقیزستان آن را امضا کند، در این کشور اخته کیمیایی پدافیل ها قانونی خواهد شد. وکیل مردمی تورسونبوی باقیرولو میگوید این قانون برای کاهش تجاوز به ناموس کودکان یاری میرساند.
بر پایه طرح پیشنهاد شده قبل از اخته خیمیاوی نظر فرد پرسیده می شود، سپس کمیسیون طبی وضع صحتی و روانی او را معاینه کرده خلاصه اش را مطرح می کند. همین طریق این قانون در مقایسه با قانون های همسان کشورهای دیگر به شردوستی بیشتر دارد.
مگی مالونی از سازمان مدافع حقوق بشری امنستی اینترنشنال که مقرش در لندن است میگوید اخته کیمیایی باید داوطلبانه باشد ولی نه مجازات. مثل او شمار زیادی روانشناسان میگویند که اخته کیمیایی باید بخشی از معالجه پدافیل ها به شمار رود که همراه با آن جاری نمودن رژیم کاری ضرور است. در همین حال بعضی کشورها به مانند آلمان و جمهوری چک اختهای جراحی پدافیل ها را نیز روا می‌بینند. شورای اروپا اختهای جراحی جوری در این دو کشور را پس زدن شرف انسانی و معیوب نمودن انسان نامیده است. روانشناسی چک مارتین هولی میگوید که 100 تجاوزگر به ناموس که در این کشور اختهای جراحی را پشت سر کردند در نهایت دیگر هیچگاه به جنایت جنسی دست نزدند.
بحثی مجازات پدافیل ها در قرقیزستان. شنونده ارجمند، شما در این باره اگر نظری دارید با سامانه رادیوی آزادی رو آرید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه سکایپ.
بله، یک شنونده ما با نام علیم خان از اسفره توسط سکایپ پرسیده است. اقتباس میارم: سلام رادیوی آزادی، میخواستم پرسم که برای چی از خارجه همه سفرها به دوشنبه میشوند و خلاص؟ یعنی مثال به خوجند تنها از روسیه تیاره هست، از یکان گوشه دنیا دیگر نیست. و سوال دومم آب است که برای چی تاجیکستان پرواز کردن ارزشش رو خیلی بلند است. کمی خطا دارد ولی این خطای متنی او هست، نه از من. مثال از استانبول به تایلند رفت و آمد همگی 800 دلار است و از دوشنبه به استانبول 1100. سوال علیم خان را با لالا کنجایی و سخنگوی شرکت تاجیکیر مطرح نمودیم. او چنین گفت:
یو کمتر امالکی است کلایتر از برای سیتوی خطایر زیاده از این مثال با دوشنبه اونایی که از خوریجه می آین اصلا مثال دوشنبه گفته می آین. اگر طلبگور باشد چرا نه برای شرکت هواپیمایی سیتوی خطایر اگر مسافر باشد منفیت نوک است در کجایی که نباشد. اگر برای اون شرایط باشد، اگر برای اون مسافر باشد، برای اینکه امون خطایر بر ضرر شرکت نباشد.
در سامانه آزادی پاسخ به سوال این شنونده رادیوی آزادی پره نشر شده است و در آن همچنان درباره دو خطسیر نوی پرواز از خوجند به شهرهای آسیای مرکزی بیشکک و المعطا هم انتشار شده است که آن را می توانید در شکل مفصل در سامانه ما پیدا کنید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اداره تاجیک استاندارد با ولایت ختلان در ولایت ختلان فعالیت 8 کارخانه استحصال روغن پخته را منع کرده است. با گفتی مقامات، روغنی که در این مؤسسه های خود ساخت برآورده می شود با معیار مطابق نبوده است. خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپه ناصرجان مأمورزاده در این باره گزارش می‌دهد.
مقامات ولایتی ختلان را فعالیت تعداد از کارخانه های استحصال روغن پخته نگران کرده است. اگر 16 کارخانه فعال تولید روغن پخته در ولایت ختلان سالانه کمتر از 1.5 هزار تن روغن استحصال کرده باشند، حجم استحصال روغن در کارخانه های خصوصی به 10 هزار تن رسیده است. از 82 هزار تن پنبه دانه در یک سال اخیر تنها 16 هزار تن آن در کارخانه های روغن براری رسمی کار کرد شده است. بنابراین شرکت تاجیکستان میگوید که روغن تولید شده در این کارخانه ها با طلبات معیارهای دولتی جوابگو نبوده باعث افزایش بیماری های جگر، چشم و دیگر عضو ها میگردد. اسکرعلی صاحب نظرف معاون رئیس اداره تاجیک استاندارد در ولایت ختلان ضمن تصدیق این خبر گفت: تنها در یک سال اخیر فعالیت 8 عدد سیخ و کارخانه خودساخته استحصال روغن پخته در جنوب تاجیکستان منع کرده شده است، اما این رقم نهایی که نیست.
نه به طلبات جوابگو هستند، نه اجازت فعالیت کردن دارند. اینا کارخانه غیر خانه ما به خرید نمیگیریم. وظیفه ما فقط فعالیت و من کردن. سال گذشته زیاده از 6 تا بود، این سال علاقه دوتا. اینا موقتا کار میکنند در همون دوره که چیگید استحصال میشود، این کارخانه فعالیت میکنند. دویم، کاری اساسی این کارخانه استحصال شبانه هست. شبانه ما قانون قدی حقوقی درآمدن با چی سیخ باشد چی کارخانه باشد ما حقوقی درآمدن نداریم.
جناب صاحب نظر افزود که فعلا دادستانی ولایت ختلان هم همچنین روی دو پرونده جنایتی کار میکند که نیز مربوط به تأسیس کارخانه های غیر قانونی تولید روغن پخته بودند. ولایت ختلان از پخته و پنبه‌دانه بای بوده، سیخ های خودساخت تولید روغن پخته به مؤسسانش درآمد مالی قابل ملاحظه میآورد. از این رو شماره چنین کارگاه ها غیر قابل شمارش بوده، فعالیتشان گاهی پنهان از چشم مقامات ناظر میماند. این هم در حالی است که ساکنان محلی میگویند هرچند قیمت روغن پخته در بازار ارزان است، صفت آن خوب نیست و استعمال این روغن رنگش سیاه و ناپاک به سلامتیشان اثر کرده است.
نکی ایجا با ایجا چه کار میکنن؟ کی کار کنن؟ چیکار کنن؟ اینا با بیا نظارت کنن.
خوزی در شرایط وابشه تا زندگی و انداز خیلی کشیده است.
در شرایط امروزه از همه محصولات، از همه چیزی سیر محصول، هرچند که سیر غذا هم باشد، نرخ و نوا به شرایط امروزه موافق نیست. در حقیقت بعضن شخصانی هستند که معده کسلی دارند، یا اینکه شخصانی که با کسلی جگر گرفتار هستند، همین روغن استعمال کردن با آنها هم ضرر دارد.
در همین حال نمایندگان مردمی در مجلس وکیلان ولایت ختلان از مقامات دولتی خواستند که کل سیخ های خودساخت استحصال روغن بسته شوند. با توجه به اینکه روغن تولید کرده این کارگاه ها به سلامتی زیان داشته، استفاده آن در تهیه غذا ممکن نیست، از مرکز تاجیکستان در ولایت ختلان تقاضا شده است که یک جا با شبکه های برقی جنوبی برای محو سیخ های خودساخت اقدام کنند. با ادعای وکیلان مردمی، چنین سیخ ها در نواحی جلال الدین رومی، بختر، وخش و جلیکول بیشتر عرضه هستی کرده محصولات غیر استانداردی تولید میکنند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
من ای استحصال روغن پست صفتی پخته در مؤسسه های خودساخت ولایت ختلان.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
هفته روان 11 دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان چمپیونات امساله را شروع نمودند. درباره دور اول این مسابقه شارح نرزالله لطیف گزارش می‌دهد.
مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان شروع شد. در مسابقه امسال 11 دسته در دو دوره رقابت میکنند. در دوره اولی مسابقه دسته خیر وحدت بر تیم نوی لیگ عالی پنچری ناحیه جلال الدین رومی با حساب 2-0 و تیم ریگر تدزی ترسونزاده بر دسته خوجند خوجند با حساب 1-0 پیروز شدند. سه بازی دیگر میان دسته های استقلال دوشنبه و وخش قرغان‌تپه، پروازی بابا جان غفوروف و CSKA پامیر دوشنبه، انرژتیک دوشنبه و استرفشن با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافتند. صلاح الدین غفوروف سرمربی تیم وخش درباره بازی دستش با تیم استقلال و رادیوی آزادی چنین گفت:
بازیگران ما بسیار جوان هست، بعد اما 10 روز است تیاری ما، پرابلم ها بسیار است در کمانده، لیکن بچه ها در میدان نقص بازی کردند.
هم صحبت دیگری ما شهرت شمسیف سرمربی تیم استرفشان از بازی دستش در سفر با تیم انرژتیک اظهار خوشحالی کرده گفت:
گفتنیم که بازی نهایتاً وزنین بود، بازیگران که مومنتوی بسیار داشتند، هم کمانده انرژتیک و هم کمانده استرفشان، جا گفتن در کار که بسیار دروازه‌بان بازی خوب کرد.
تنها دسته رفشنی کلوب قهرمان فعلی تاجیکستان از بازی دور اولی مسابقه قهرمانی کشور آزاد بود. در واقع رفشن در دور چهارم مسابقه گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا روز سه‌شنبه 9 آوریل در شهر خوجند با تیم القدسیه کویت رقابت میکند. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تاجیکستان در بازی سوم و آخرینش در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا در نیپال بر تیم افغانستان با حساب 2-1 پیروز شد. منتخب تاجیکستان با 7 امتیاز در گروه سی مقام اول را کسب کرد و به مرحله نهایی مسابقه راه یافت. در همین حال مسابقه در سه گروه به انجام رسیده است. بجز منتخب تاجیکستان، دسته های عراق از گروه A و عربستان سعودی از گروه B به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میان نورسان که سال 2014 برگزار می شود راحت گرفتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. برنامه تاجیکی رادیو آزادی را بعد پخش یک پاره موسیقی ادامه می دهیم.